حسن عاقبت امي. ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. ساعت 19 هست و من اسماعیلی به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در یک شنبه 5 فروردین 1397 در خدمت شما هستیم. سازمان آزادی بخش فلسطین در گزارشی از شتاب گرفتن شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، رژیم صهیونیستی قصد دارد در کنار 350 واحد مسکونی که پیشتر احداث آنها را اعلام کرده بود، 600 واحد مسکونی دیگر در قدس شرقی احداث کند. در پی تصویب 5 قطعنامه ضد صهیونیستی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، امریکا با بی‌اعتبار خواندن این شورا تهدید کرد از شورای حقوق بشر خارج می‌شود. شورای حقوق بشر در قطعنامه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. با شکست تروریست‌ها در قوطه شرقی، پس از 7 سال امنیت کامل به دمشق بازگشت. پس از تخلیه شهر هرستا و تسلیم شدن تکفیری‌های جبهه النصره و فیلق الرحمن در بخش جنوبی قوطه، دمشق نیز پس از 7 سال تهدید کاملاً امن اعلام شد و قوطه مهمترین اهرم فشار تروریست‌ها علیه پایتخت سوریه از محاسبات جنگ در سوریه حذف شد. با پاکسازی قوطه، نبرد علیه گروه‌های تروریستی به مناطق مرزی سوریه منتقل شد. گروه موسوم به ائتلاف معارضان سوریه با بیان این که درگیری قوطه شرقی پایان یافته، به شکست در این منطقه اعتراف کرد. در تازه‌ترین تحولات سوریه، 17 اتوبوس با 981 سرنشین از تروریست‌ها و اعضای خانواده‌هایشان از قوطه به سمت ادلب خارج شدند. همزمان با خروج 100 نفر از عناصر تروریست از منطقه قوطه شرقی، منابع وابسته به مخالفان دولت سوریه اعلام کردند گروهک جیش الاسلام حاضر به مذاکره برای خروج از این منطقه شده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد شواهد موجود نشان می‌دهد تمام گروه‌های تروریستی از خارج از سوریه تجهیز و ماموریت‌هایشان نیز به آنها دیکته می‌شود.
قوطه مهمترین اهرم فشار علیه دمشق پایتخت از محاسبات جنگ در سوریه حذف شد.
تروریست‌ها مساحت زیادی از قوطه را در اشغال داشتند و حتی جاده ترانزیتی دمشق به همس را بسته بودند.
حالا پس از تخلیه شهر هرستا از تروریست‌ها و تسلیم شدن تکفیریان النصره و فیلق الرحمن در بخش جنوبی قوطه، دمشق هم پس از 7 سال تهدید مستمر کاملا امن اعلام شد.
پیروزی ارتش سوریه در قوطه کمتر از پیروزی‌های حلب و دیروزور نیست. گروه‌های تروریستی مسلح در میدان نبرد اهرم فشار مهمی از دست دادند و در بعد سیاسی هم گزینه‌های حامیان تروریست‌ها محدود شده است.
به نظر می‌رسد تا پاکسازی کامل حومه شهر دمشق روزهای اندکی مانده و حضور محدود و غیر فعال تروریست‌ها در اردوگاه فلسطینی نشین یرموک و ببیلا به زودی برچیده خواهد شد. سرعت عملیات نظامی در منطقه قوطه از تصمیم قاطع ارتش سوریه و جبهه متحدین برای پاکسازی کامل حومه دمشق از لوس تروریست‌ها حکایت دارد تا در مرحله پس از آن نبردها به مناطق مرزی در شمال و جنوب سوریه منتقل شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، از اطراف قوطه شرق دمشق.
دیدبان حقوق بشر سوریه از سازمان ملل خواست از تغییر ساختار جمعیتی منطقه کردنشین افرین توسط ترکیه جلوگیری کند. این نهاد حقوقی که مرکز آن در انگلیس است در گزارش اعلام کرد اوضاع انسانی بیش از 300 هزار آواره از شهر افرین و روستاهای اطراف آن روز به روز وخیمتر می شود. این نهاد خواستار تأمین شرایط لازم برای بازگشت آوارگان منطقه افرین پس از اشغال توسط ترکیه شد. ساکنان افرین و مناطق اطراف آن اعلام کردند نیروهای ارتش ترکیه و تروریست‌های همپیمان همچنان به غارت منازل، مغازه‌ها و تأسیسات شهری ادامه می‌دهند. ارتش ترکیه و گروه‌های تروریستی همپیمان آن هفته پیش شهر افرین را اشغال کردند. دولت سوریه با اشغالگر خواندن دولت ترکیه خواستار خروج نیروهای ارتش این کشور از خاک خود شده است. در همین حال مشاور ارشد رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عملیات ارتش این کشور که از افرین در شمال سوریه آغاز شده تا قندیل در شمال عراق ادامه می‌یابد. یالچین توپچو عملیات ترکیه در شمال عراق و سوریه را اقدامی برای نابودی تروریست‌ها خواند و از مخالفت برخی احزاب سیاسی با این عملیات انتقاد کرد. کمال قلیچدارقلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از احزاب مخالف دولت ترکیه در اظهاراتی از عملیات شاخه زیتون در افرین سوریه انتقاد کرد و خواستار پایان دادن به حضور ارتش این کشور در شمال سوریه شد. وزارت حقوق بشر یمن در گزارشی از شهادت حدود 15,000 یمنی در حملات رژیم سعودی و همپیمانانش خبر داد. وزارت حقوق بشر یمن در گزارشی به مناسبت آغاز چهارمین سال تجاوز نظامی رژیم سعودی و همپیمانانش به یمن اعلام کرد متجاوزان 271 کارخانه، 19 مؤسسه رسانه‌ای و 8 مرکز فرستندگی رادیویی و تلویزیونی را منهدم کردند. وزارت حقوق بشر یمن افزود حدود 300 هزار غیر نظامی یمنی به علت آثار غیر مستقیم تجاوز نظامی به یمن جان خود را از دست دادند و 2.5 میلیون دانش آموز و دانشجو نیز از تحصیل باز ماندند. بر اساس اعلام سازمان‌های بین المللی، قحطی و گرسنگی بزرگترین خطری است که شهروندان یمن را تهدید می‌کند.
3 سال از جنگی که عربستان ضد ملت یمن آغاز کرده است می‌گذرد. جنگی که 8 میلیون شهروند یمنی را در معرض قحطی قرار داد. عربستان از این فاجعه انسانی به عنوان ابزار جنگی ضد ملت یمن استفاده می‌کند و بر اساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی قحطی و گرسنگی بزرگترین خطری است که شهروندان یمن را تهدید می‌کند. با این وجود آمار و ارقامی که این سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند بسیار کمتر از آماری است که سازمان‌های محلی اعلام می‌کنند.
آمار و ارقام سازمان‌های بین‌المللی و گزارش‌های جهانی درباره قحطی، سوء تغذیه و شرایط غذایی بهداشتی یمن فقط بخش کوچکی از واقعیت است. ما با توجه به بازدیدهای میدانی اعلام کردیم امسال به علت کمبود غذا و دارو و همچنین سوء تغذیه و شرایط انسانی و بهداشتی یمنی ها 500 هزار نفر جان خود را از دست دادند.
هزاران خانواده یمنی در سایه جنگ در وضعیت سختی قرار دارند و نمی توانند نیازهای غذایی و دارویی خود را تامین کنند و فقط منتظر توقف جنگ و پایان محاصره هستند تا عادی زندگی خود را اثر گیرند.
عبدالله یوسفی خبرگزاری اسید وسیما صنعا.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. برخی خبرها حاکی است عربستان با اختصاص 100 میلیون دلار و تشکیل اتاق بحران قصد دخالت گسترده در انتخابات پارلمانی این کشور را دارد. برخی منابع خبری در عراق اعلام کردند ریاست این اتاق بحران به سامر السبحان سفیر اخراجی عربستان از بغداد واگذار شده است. در همین حال ائتلاف دولت قانون در عراق از رژیم آل سعود خواست به خاطر اعزام بیش از 5000 تروریست سعودی به عراق عذرخواهی کند. خبر دیگر این که مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پاسخ به سؤال یکی از نیروهای امنیتی عراق اعلام کرد آموزش دیدن نیروهای عراقی زیر نظر ائتلاف بین المللی حرام و ممنوع است. سخنگوی جنبش النجبا هم اعلام کرد سیاست خبیثانه امریکا گرفتار کردن عراق در درگیری‌های منطقه‌ای برای تأمین منافع خود است. وارث الموسوی گفت واشنگتن سعی دارد عراق را به بخشی از محورهای وابسته به خود تبدیل کند و ما به هیچ وجه چنین اجازه‌ای به آنها نخواهیم داد. مناطق مختلف مصر در آستانه برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری پس از برکناری حسنی مبارک شاهد تدابیر شدید امنیتی است. سومین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس فردا آغاز می شود و حدود 59 میلیون شهروند مصری در این انتخابات واجد شرایط رای دادن هستند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر در این انتخابات با موسی مصطفی رئیس حزب القدر رقابت می کند و با توجه به اینکه این حزب حامی السیسی است می توان گفت که شانس وی برای پیروزی قطعی است.
48 ساعت پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در مصر، سکوت انتخاباتی در این کشور اجرا شد. این در حالی است که مقامات مصری انتظار مشارکت گسترده مردمی در انتخابات آتی را دارند.
همگی ما با هر نگرشی که داریم باید در انتخابات شرکت کنیم. هرچند در نهایت ما می‌دانیم که نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است.
من از جنوب مصر هستم و شرکت می‌کنم و همگی مردم در جنوب مصر شرکت خواهند کرد.
با وجود تحریم انتخابات از سوی بسیاری از احزاب مصر، اینک مؤسسات دینی این کشور سعی می‌کنند مردم را به مشارکت در آینده کشور تشویق کنند. مفتی مصر با تأکید بر ضرورت شرکت در انتخابات عنوان کرد تحریم کنندگان تفاوت بین اختلافات سیاسی و منافع ملی را درک نمی کنند.
ادعو شعبنا الكريم،
ملت بزرگ مصر را به مشارکت فعال دعوت می کنم تا با رأی آزادانه خود در جهت منافع وطن گام بردارند. مهم نیست رأی آنها چه باشد، بلکه مشارکت به تنهایی واجب ملی است.
پاپ مسیحیان مصر هم از قبطیان این کشور خواست برای ساخت آینده کشورشان در انتخابات پیش رو مشارکتی فعال و مثبت داشته باشند.
انتخاباتی که قرار است از 26 تا 28 مارس برگزار شود، اما به دلایل عمدتاً سیاسی و قانونی چهره های سیاسی بارزی در آن حضور ندارند. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
ادامه خبرهای جهان اسلام. روسیه درباره استفاده از بالگردهای ناشناس برای انتقال نیروها و تجهیزات داعش به افغانستان هشدار داد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد از این بالگردها برای انتقال جنگجویان داعش در افغانستان استفاده می شود و تسلیحات ارسالی غرب نیز از این طریق به دست تروریست ها می رسد. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان پیش از این درباره انتقال سازمان یافته نیروهای داعش به کشور افغانستان هشدار داده و گفته بود تروریست های داعش برای جنگ با نظامیان ناتو یا آمریکا به افغانستان نرفتند، بلکه هدف اصلی آنها رسیدن به منطقه آسیای میانه است. انفجار در مسجد نبی اکرم در شهر هرات افغانستان 3 شهید و 9 زخمی بر جای گذاشت. شاهدان عینی گفتند دو عامل تروریستی قصد ورود به مسجد را داشتند که یکی از آنها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی افغان به هلاکت رسید و نفر دوم مواد منفجری همراه خود را منفجر کرد. پس از حمله تروریستی به مسجد جوادیه هرات در سال گذشته که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفتند، این دومین حمله تروریستی به مسجد شیعیان در هرات به شمار می رود. شبکه اجتماعی فیسبوک همسو با رژیم صهیونیستی صفحه رسمی خبرگزاری فلسطینی صفا متعلق به جنبش مقاومت حماس را که 1,300,000 دنبال کننده داشت بدون هیچ توضیحی مسدود کرد. مسدود شدن صفحه خبرگزاری صفا تنها چند روز پس از سفر مدیر سیاستگزاری های فیسبوک به فلسطین اشغالی صورت می گیرد. وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در دیدار با وی از همکاری فیسبوک برای انجام خواسته های این رژیم قدردانی کرد. پس از آنکه هند اولین پرواز خود به مقصد سرزمین های اشغالی با استفاده از حریم هوایی عربستان سعودی را با موفقیت انجام داد، رژیم صهیونیستی اعلام کرد برای دست یافتن به حقی مشابه تلاش خواهد کرد. اولین پرواز شرکت هواپیمایی ملی هند به مقصد تل‌آویو روز پنجشنبه با گذر از آسمان عربستان سعودی انجام شد و به 7 دهه ممنوعیت استفاده از حریم هوایی این کشور برای پرواز به سوی سرزمین‌های اشغالی پایان داد. و هیئت بین‌المللی نظارت بر اداره حرمین شریفین از دولت سعودی خواست عمرگزاران بازداشت شده را در این کشور فوراً آزاد کند. این نهاد بین المللی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد دولت سعودی همچنان از اماکن و مشاعر مقدس مسلمانان برای اعمال فشار سیاسی علیه افراد و کشورهای اسلامی استفاده می کند. این هیئت اوائل سال 2018 در مالزی اعلام موجودیت و در اولین بیانیه خود تصریح کرد تلاش می کند از بکارگیری مناسک حج برای اهداف سیاسی جلوگیری کند. همیهنان گرامی و ارجمند، مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با آگاهیتان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:22 دقیقه و اذان مغرب ساعت 19:40 دقیقه است. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
الله
صدای اذان پیچیده چیزی در تاریک خانی قلبم میشکند. عطر گل محمدی تمام فضا را پر کرده است. منو یاد حضرت دوست، منو مهربانی او.
یاد تو هر شب میزنم در دل من جوانه، یاد پر از مهر تو و فرصتی عاشقانه.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یاد خدا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان خداوندی که از حد ستایش والاتر است و در وصف نگنجد، و سلام و صلوات خدا بر منجی انسان پیامبر مهربانی ها و بر خاندان برگزیده‌اش. شنوندگان همدل برنامه یاد خدا سلام، امیدواریم تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و خوشحالیم که در پایان روز با ما هستید. امروز یک شنبه پنجم فروردین ماه 1397 هجری شمسی است که برابر است با هفتم رجب المرجب سال 1439 هجری قمری. پنجمین روز از اولین ماه فصل زیبای بهار رو پشت سر میذاریم و همچنین یکی دیگر از روزهای خوب و با معنویت ماه رجب رو. از خداوند منان اونچه برای خوبان در نظر داره رو براتون آرزو میکنیم. لحظه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:40 دقیقه خواهد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. همراهان یاد خدا، مهمترین فلسفه نماز یاد خداست و بندگان برگزیده او در پرتو نماز و یاد پروردگار به رشد و تعالی رسیدند و از الطاف بیکران الهی بهره‌مند شدند. قرآن کریم به مؤمنان فرمان داده تا همواره خدای متعال رو به یاد داشته باشند و هرگز او رو فراموش نکنند، چنانکه در آیه 152 از سوره مبارکه بقره اومده: پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم. این مطلب رو گفتم تا عرض کنم خدمت شما که رابطه نماز و ذکر یه پیوند ناگسستنیه. ذکر و یاد خدا روح نمازه و نماز بدون یاد خدا مثل پیکری بی جانه. یاد خدا عزیزان فقط ذکر زبانی نیست، بلکه مهمتر از اون ذکر قلبی و عملیه. حقیقت ذکر اینه که خدا رو در همه حال حاضر بدونیم و خودمون رو در محضرش ببینیم، مطیع فرمانش باشیم و از همه گناهان دوری کنیم. اگه این گونه باشیم میتونیم به نمازمون امیدوار باشیم و خودمون رو اهل ذکر بدونیم انشاءالله. در ادامه برنامه یاد خدا بهره‌مندیم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر وحیدی با موضوع یاد خدا و آثار اون در زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از خواسته هایی که همه ما انسان ها داریم رسیدن به فلاحه. فلاح یه معنای خیلی قشنگی داره. فلاح یعنی از هرچه شر دور بشیم. همه ما دوست داریم از شر دور بشیم، از بدی دور بشیم، از فقر دور بشیم، از مرگ بد دور بشیم، از آینده مبهممون نگرانیم، از گذشته تاریکمون نگرانیم. همه ما دوست داریم به هرچه خیره برسیم. خیر چیه؟ من نمیدونم. گاهی اوقات بعضی ها خیر رو در ثروت میدونن، در آرامش میدونن، در جاهای دیگه میدونن. این دوری از شر و رسیدن به خیر رو ما توی عربی بهش میگیم فلاح. فلاح یعنی به هر چه که دلت میخواد میرسی. تو فقط بگو چی میخوای. دنیا میخوای، آخرت میخوای، مادی میخوای، برای خودت، برای خانوادت، برای بچه هات. تو بگو چی میخوای. به این میگن فلاح. خداوند هم در سوره انفال آیه 45 و هم در سوره جمعه آیه 10 میفرماید وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون. خیلی بیاد خدا باشید. اگه میخواید به فلاح برسید، اگه میخواید به هر چه که خداوند تبارک و تعالی میخواد بهش برسید، خیلی بیاد خدا باشید، نه کم بیاد خدا باشید. میدونید هر چه که ما دلمون میخواد یعنی چی؟ یه روایت بسیار زیبایی برای ماه مبارک رجب هست که روایت اینه که خداوند یه ملکی داره، اسم اون ملک ملک دعوت کننده است. این ملکی که هر روز داره با آدمای خوبی که توی این ایام ماه مبارک رجب بنده خدا شدن و جزء رجبیون شدن هی داره حرف میزنه، میگه طوبی للذاکرین، خوشا به حال اونهایی که به یاد خدا هستن، طوبی للمطیعین، خوشا به حال اونهایی که مطیع خدا هستن، بنده خدا هستن. بعد این ملک بعد از چند تا جمله خودش علتش رو میگه. میگه میدونید چرا من میگم خوشا به حال اونایی که خدا رو فراموش نکردن؟ میدونید چرا من میگم خوشا به حال اونهایی که توی ایام عید و مسافرت و تعطیلی و اینها خدا رو فراموش نکردن؟ میدونید چرا خوشا به حالشون؟ به خاطر اینکه خدا میگه انا جلیس و من جالسنی، من خدا همنشین کسی میشم که او همنشین من باشه. و غافر و من استغفرنی، این خدا میگه من میبخشم اگر کسی بیاد در خونه خدا بگه خدا یا من آمده ام گدای این در گردم، محتاج عطا و لطف داور گردم. اونی که خیلی عجیب معنای فلاح رو قشنگ میکنه برای ما و ملموسش میکنه، جمله آخر این روایت که از الحق و الانصاف تو یکی دو دقیقه، نه یکی دو ساعت، نه یکی دو سه سال هم نمیشه این جمله رو خوب گفت و فهمید، اینه که خداوند میفرماید و مطیع و من اطاعنی. میدونید چرا خوشا به حال اون کسی که بیاد خداست؟ به خاطر اینکه خود خدا میگه من خدا مطیع کسی هستم که او مطیع من باشه. این معنای فلاحه. یعنی چی؟ یعنی به هر چه که بخوای میرسی. هر کاری که از خدا برمیاد از تو هم میشه بر بیاد. فقط تو خدا نیستی. شفای مرضا میخوای، چرا تو نتونی دعا بکنی؟ و دعای تو مستجاب بشه. میگن مریض می آوردن پیش آش خباز قمی رحمت الله علیه، انگشتشو میکرد توی آب، قاطی آب میکرد، میگفت بدید به مریض خوب میشه. میگفتن آش خباز چه میکنی؟ گفت میدونید من چقدر با این بند انگشتم قال الصادق و قال الباقر نوشتم؟ یعنی تو میتونی به یه جایی برسی که بند انگشت تو شفاء مرزا باشه. مطیع و من اطاعنی، یعنی خدا میگه من مطیع کسی میشم که او مطیع من باشه. خدایا به لطف و کرمت قسم، لذت ترک لذت و لذت یاد خودت رو به همه ما بچشان.
باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است، گوش کن.
اونی که به درد ما میخورد در همه حالات خدا ولایت است. بهترین عبادات نماز است،
بهترین کار نماز است. بیا لحظه راز و نیاز است، بیا
تا آسمان بندگی راهی راست. دستانت را به آسمان بده و دلت را به باران مناجات با خدا. صدای اذان می آید.
گوش کن، می شنوی بانگ اذان، انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن، یا تو را میخوانم، بهترین کار تو را میخوانم، بهترین کار
یاد خداست که آرام بخش دل و جان مؤمنان است. از رادیو معارف با ویژه برنامه مغرب یاد خدا همراه شما مؤمنین بزرگوار هستیم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19:40 خواهد بود. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد خشوع چیست؟ آن حضرت در جواب فرمودند فروتنی و خاکساری در نماز و اینکه بنده با تمام قلبش به سوی خدا برود.
آیت الله نجفی قمشه‌ای.
خدا کند فرمان جانمون دست عقلمون دست حکمت نظری و عملی درونمون دست فطرت انسانیمون باشد تا بتوانیم خود را به کارهای خوب واداریم و از کارهای بد دوری بجوییم. در خانواده هم همینطور، خدا کند در خانواده هنر ما این باشد که بتوانیم امر به معروف کنیم، موعظه کنیم، نصیحت کنیم، خیرخواهی کنیم، از خدا بترسانیم، از گناه بترسانیم و در عمل هم کاری کنیم که روی خانواده نفوذ معنوی داشته باشیم تا بتوانیم این چنین کنیم. اینکه آقا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، دعوت کنید دیگران را نه تنها با زبان، با عملتون. تو خانواده اگر اهل خانه، پدر، مادر، برادر، خواهر، دایی، عمه، خاله، اقوام، اینها احساس کردند که این انسان یک انسان صادق، صالح، صدیق، راست درست الهی نورانی دلسوز، خب این اثر میگذارد. به خلاف اون وقتی که آدم بخواهد خانواده را امر به معروف کند و خودش اهل معروف نباشد، یا نهی از منکر کند و خودش با منکرات بینونت نداشته باشد. این مشکله و خیلی از اشکالات نوع جوانان خواهر و برادر ما تو خانواده که میخواهند به اصطلاح یک کار معنوی کرده باشند و احساس میکنند نمیتوانند، عمدتاً از همین